بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. خدا رو به این نعمت شکر میکنم در یک روز دیگر ماه مبارک توفیق مذاکره علم در باب مباحث قرآنی از دریچه نگاه رهبری معظم انقلاب رو نصیب ما کرد. ما در این دوره دنبال این هستیم که طرح فکر رهبر رو در کتاب طرح کلی بفهمیم. به نظر می رسد بعد از این بعد زمانی از معرفی و اهمیت کتاب طرح کلی، جمعیت زیادی با این کتاب آشنا هستند، محتواها رو مطالعه کردند، پویش کردند، اما امکان منظومه سازی رو شاید خیلی ها نداشتند. ما دنبال این نیستیم که مفاهیم کتاب رو خط به خط دوباره تدریس بکنیم. دنبال این هستیم که از دل مفاهیم کتاب به یک نقشه ذهنی برسیم تا طرح فکر رهبری رو در این کتاب متوجه بشیم. فایده این که طرح فکر رو متوجه بشیم این است که می توانیم از دریچه نگاه او مسائل رو تحلیل بکنیم. ما در دو جلسه گذشته راجع به دو امر مقدماتی بسیار مهم صحبت کردیم. جلسه اول چرا منظومه فکری رهبری، چه مزایایی در این اندیشه است، چه ضرورتی وجود دارد که ما مطالعه کنیم، و جلسه دوم عرضم به حضورتون که بحث در مورد کتاب طرح کلی، اساساً چرا کتاب طرح کلی، کتابی که اینطور پرتکرار افراد باش مواجهن، آشنان، میشناسن، و عرضم به حضورتون چرا هی تکرار میشه، چه فوق‌العاده‌ای در این کتاب هست که دیروز راجع به این مباحث صحبت کردیم. سوال بنیادین کتاب رو هم عرض کردیم و چینش محتوای کتاب رو هم توضیح دادیم. خب امروز میخوایم ورود کنیم به عرصه محتوای کتاب و محتوای کتاب رو راجبش صحبت کنیم. مدخل کتاب ایمان است و در بحث ایمان عرضم به حضورتون که آقا میگن که یک ایمان کامل سر رکن دارد. رکن اول این هست ایمان مجموعه ای از گرایش قلبی است به علاوه تعهد عملی. رکن دوم این است منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشد، نه تعصب و تقلید. و رکن سوم ایمان این است که باید ایمان برای ما همه جایی، همه مکانی و منظومه ای باشه، نه گزینشی و سلیقگی. اگر گزینشی و سلیقگی باشد ایمان کاملی نیست و ما نمی توانیم این ایمان رو یک ایمان تراز در عرضم به حضورتون که اندیشه دینی لحاظ کنیم. خب ببینید از این توضیحات این فهم می شود که ایمان و رفتار ایمانی مقوله به تشکیک. سطحی از ایمان آشنایی و شروع به اقدام در بعضی از کارهاست، اما سطحی از ایمان وقتی است که این سرکن ایمان کامل بشود. لذا قرآن می‌فرماید در جایی که یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمانتون رو عمیق‌تر کنید، ایمانتون رو کامل بکنید، ایمانتون رو تثبیت بکنید، و عرضم به حضورتون که با این کارها بتوانید ایمان کامل را داشته باشید. این سه رکن ایمان اگر اتفاق نیفتد ما به ایمان کامل نرسیدیم. و دقیقاً کارکرد تربیتی کتابم در پرتو فهم این سه رکن ایمان است. اول اینکه بدانیم در اسلام دغدغه مبتنی بر ایجاد رفتاره. اسلام اینطور طرح ریزی نشده است که اعتقادات در اون در حوزه محفوظات یا در حوزه اعتقادات نمادین و قلبی متوقف بشه. نه، ما در ادبیات اسلام، در شبکه احکام و معارف اسلام دنبال تغییر رفتار و رفتارسازی مبتنی بر مبانی خودمون هستیم. لذا تا این رفتار اتفاق نیفتد، اساسا ما به باب ایمان وارد نشدیم. امروز ما در سوربن دانشگاه توحید پژوهی داریم. محفوظات توحیدی اونها ممکن است از خیلی از موحدین عالم بیشتر باشه، اما چقدر اقتضاء رفتار توحیدی در اونها هست؟ به میزانی که رفتار توحیدی از اونها ظهور و بروز میکنه، اونها مؤمن هستند و الا حمل کننده معلومات توحیدی هستند، مؤمن توحیدی نیستند. این خیلی مهم است که ما بدونیم که تا پیوسته رفتاری نیاید، ما وارد محیط ایمان نمی شویم. دین ما اینطور نیست که عرضم به حضورتون مثل خیلی از مسائل مختلف ادیان دیگه محدود به یک محیط خاص و زمان خاص باشه. دین ادبیاتش محدود به یک شنبه های کلیسا باشه. نه، ما دنبال رفتارسازی هستیم. لذا در متن زندگی دنبال شکل گرفتن یک شبکه رفتاری مبتنی بر اندیشه دینیمون هستیم. و تا این شبکه رفتاری اتفاق نیفتد، ما مؤمن نیستیم. من اگر بخوام این مسئله رو روان کنم، مثال بزنم، همه ما ممکن است عرضم به حضورتون که کلی اطلاعات در مورد مضرات نوشابه داشته باشیم. کلی اطلاعات در مورد مضرات نوشابه هست. ولی مادامی که نوشابه میخوریم، ما مؤمن به مضرات نیستیم، ایمان به این حرکت نداریم، محفوظاتی داریم. کسی ممکن است مقاله نوشته باشد در باب مضرات سیگار، ولی مادامی که سیگار میکشد و ترک نمیکنه سیگار رو، ایمان به این مضرات پیدا نکرد. ایمان با پیوست رفتاری، با اقدام و عمل ایجاد می شود و تا این اقدام و عمل شکل نگیرد، ما مؤمن نیستیم. برای اهل دقت عرض می کنم کتاب وسائل و شیعه، باب ایمان در ابواب کتاب جهاد با نفس وسائل و شیعه، اونجا مفصل بحث میشه که آیا ایمان صرف عقد القلب است یا حتما باید کنارش عملی هم بیاد. تا اون عمل نیاد، ما مؤمن نخواهیم بود. ما صرف عقد القلب رو ایمان نمیدانیم در منطق قرآن. خب استدلال بر این مسئله چیه؟ استدلال این است: اولا هر جایی شما حرف از ایمان میبینید، کنارش یک افزونه عملیاتی و رفتاری وجود دارد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا. هر جایی شما میبینید یک افزون عملیاتی باید کنار ایمان اتفاق بیفتد تا ما عرضم به حضورتون مؤمن باشیم. عرضم به حضورتون مسئله بعدی این هست. آقا دوتا مثال میزنن، میگن در ماجرای ابوجهل، ابوجهل با برخی میرفتن در جلساتی که پیغمبر قرآن تلاوت میکرد که اشکال بکنن. بعد از مدتی با دست به هم میزدن، میگفتن فلانی این کلمات از جنس کلمات بشر نیست. یعنی او با یقین قلبیش میفهمد این کلمات کلمات بشر نیست، اما به اون محتوا عمل نمیکنه، به اون اقتضا عمل نمیکنه. و مادامی که به اون اقتضا عمل نمیکنه، نمیشود به او گفت مؤمن. لذا میگه قرآن ابو جهل رو شماتت میکنه. اگر محفوظات قلبی در ایمان کافی بود، که قرآن نباید او رو شماتت میکرد، چون او فهم خودش رو عرضه میکنه، میگه آقا من فهمیدم با همه قلبم که قرآن کلام بشر نیست. ولی مسئله این است که این فهمه تا مقرونه به عمل نشود، کارکردی ایجاد نمیکنه. پس ایمان باید مقرونه به عمل باشد. اگر مقرونه به عمل نباشد، اتفاق نمیافتد. پس عنصر اول عرض کردیم، گرایش عملی و علاوه گرایش قلبی و علاوه تعهد عملی است. اینجا هم لفظ تایپش غلطه، گرایش قلبی است، عملی نیست. گرایش قلبی و علاوه تعهد عملی، طرف به خاطر حب ذاتی که داره سعی میکنه ضررها رو از خودش دفع بکنه، پس تمایل به دفع ضرر داره، دانش هم دارد نسبت به مضرات نوشابه، ولی نوشابه میخورد. خب اینجا اون مؤمن نیست. این خیلی در زندگی های ما ظهور و بروز داره. دقیقاً نقطه شکل گرفتن اندیشه سکولار از اینجا اتفاق میفته. او مسائل عملی رو و مسائل قلبی رو از هم تفکیک میکنه. ایمان یعنی همون در فضای قلب خودت یک اعتقادی رو معتبر بدانی و بر مدار اون اعتقاد بمانی، اما زندگیت رو، اقتصادت رو از کجا بگیر؟ از مکاتب بشری بگیر. مدیریت اجتماعی جامعت رو از کجا بگیر؟ ببین اقلای عالم چی کار میکنن، اینا که دیگه ربطی به اون حوزه اعتقادات ندارن. اینجاست که خواستگاه اولیه شکل گرفتن اندیشه سکولار این موضوع تفکیک بین گرایش قلبی و تعهد عملی. ما در هر موضوع اعتقادی باید کنارش تعهد عملیش رو بفهمیم. من اگر اعتقادات توحیدی دارم باید بفهمم که چه شبکه ای از رفتار توحیدی باید در زندگی من جریان داشته باشه تا من مؤمن باشم. اگر باور به نبوت دارم چه شبکه ای باید از رفتار در زندگی من اتفاق بیفتد تا من مؤمن به توحید باشم، به نبوت باشم. و در اوج کتاب ولایت، ولایت چه اقتضاء رفتاری در ما دارد؟ آیا اقتضاء رفتاری ولایت صرفا ابراز محبت؟ آقا میگن این کف تعهد عملی است، کف تعهد عملی است. اصل تعهد عملی به ولایت چی؟ ما اینجا وقتی وارد اون شبکه رفتاری میشیم تازه فصل ممیز ایجاد میشه، تازه معلوم میشود کی واقعا موحد است و کی ادای توحید در میآورد، کی واقعا باور به نبوت دارد و کی ادا یا صرفا محفوظات نبوت رو داشت. و در ولایت خیلی کسانی که دم از ولایت میزنن اهل ایمان به ولایت نیستن، چون اون افزون عملی مفهوم ولایت رو اساسا نمیدانن که بخوان به او عمل بکنن. این خیلی مسئله جدی است. یکی از چیزهایی که ما بینمون وجود دارد و باعث می شود که نتوانیم عمل داشته باشیم این است که به لحاظ اعتقادی می دونیم مثلا اگر انفاق بکنیم این آثاری دارد، اعتقادن می تونیم راجبش صحبت کنیم، عبارت بخوانیم، روایت، آیه، اما در مقام اقدام می ترسیم و اون رفتار ایمانی از ما ظهور و بروز پیدا نمی کنن. همین که می ترسیم کار خطرناک میشه. اینجا شیطان ورود میکنه، میگه از شیطان یعدکم الفقر و تأمرکم بالفحشاء. شیطان میگه ببین تورم رفته در کانال 40 چند درصدی، وضعیت دلار هم اینه، الان وقت انفاق، تو واقعا فکر میکنی خدا جبران میکنه؟ وقتی این اتفاق ها میفتد ما محفوظاتی رو داریم. بله کلید داره. ببخشید یک لحظه، عرضم به حضورتون که محفوظات عملی در ما وجود دارد در مورد انفاق، اما ظهور و بروز رفتاری ندارد و اینجا ما مؤمن نیستیم و تا این ظهور و بروز رفتاری اتفاق نیفتد فایده‌ای ادبیات دین در ما ایجاد نمی‌کند، طرفی نمی‌بندیم از ادبیات دین. مردم کوفه از همین ناحیه آسیب خوردن، لذا سید و شهدا ازشون میپرسید منو نمیشناسید؟ گفتن چرا میشناسیم، پدرم رو فراموش کردیم، نه او رو میشناسیم، جایگاهش این است. مادرم رو فراموش کردید؟ نه او رو میشناسیم و چنین جایگاهی دارد. جدم رو فراموش کردید؟ پس مشکل دانسته نداشتن، مشکل این بود که پیوسته رفتاری نداشت رفتار ولایت اونها، اعتقاد به ولایت اونها. و وقتی پیوسته رفتاری نداشت نتوانستن نصرت کنن ولی خدا. در این ماجرای پویش ایران همدل من جایی بودم، گزارش دادن نزدیک به 700 میلیون دلار طلا جمع‌آوری شد، طلایی که عمدتاً مربوط به دهک‌های میانی رو به پایینه، دهک‌های برخوردار خیلی کمتر دادن. این یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که قران قران گذاشته بودن کنار که یه زیوری داشته باشن و این هم در افق آینده معمولاً خرج جهیزیه و خرج، عرضم به حضورتون که خرید خانه و اینها میشد، اینها آمدن رفتار مؤمنانه از خودشون نشون دادن در امتداد امر ولی. این ایمان است، این ظهور و بروز ایمان است. وقتی اون اعتقادات در یک پیوست رفتاری خودش رو نشون میده، اون وقتی که ما درگیر محاسبه بودیم که آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است یا نه، اینها با ظهور و بروز و ایجاد رفتار و تعهد عملی نسبت به باور توحیدی، عرضم به حضورتون که در خودشون توانستن رفتار مؤمنانه شکل بدن. خب اینجا آقا اصرار میکنن که یگان راه نجات و سعادت عمل هست و عمل در مفهوم دین بخش مهمیش تقواست و اگر کسی عمل نداشته باشد و تقوا نداشته باشد هیچ چیزی عدل اوست نیست. بعد اینجا به واسطه این منظومه چند تا چیز رو عرضم به حضورتون توضیح میدن. میگن ما گاهی بعضی از مفاهیم رو اشتباه فهمیدیم، اونها رو آمدیم عدل عمل قرار دادیم. اون مفاهیم چیه؟ مفهومی مثل شفاعت، مفهومی مثل غفران، مفهومی مثل توکل. ما اینها رو عدل عمل گذاشتیم و میگیم حالا اگر عملت عمل مقتضی نبود، عمل لازم رو به میدان نیاوردی، خدا میاد خودش جبران میکنه، اهل بیت میان دستتو میگیرن، توکل به خدا داشته باش. آقا میگن این نتیجه این استش که ما مفاهیم ایمانی رو متوجه نشدیم. مگر میشود کسی مؤمن نباشد شامل شفاعت بشه؟ مگر میشود کسی مؤمن نباشد مورد غفران قرار بگیره؟ توکل غیر مؤمن مگر اثری دارد؟ نه، تا انسان اول باید وارد محدوده ایمان بشود، بعد از اینکه وارد محدوده ایمان شد، عرضم به حضورتون، تازه توکل، غفران و شفاعت معنا پیدا میکنه. ممکنه شما بپرسید خب اگر عمل ما کردیم دیگه اینها رو میخواییم چه کار؟ ببینید توکل، غفران، شفاعت یعنی این، تو همه وسعت رو در محاسبه و عمل به کار بگیر و آخرین توانت رو در عمل کردن به جا ببر. اگر کم داشتی ما جبران میکنیم، این میشه شفاعت. اگر اشتباه رفته بودی ما میبخشیم، این میشه، عرضم به حضورتون، که غفران. اگر به بنبست خوردی باور کن اون بنبست واقعی نیست، اول عملت رو باید انجام بدی، اول اون تعهد عملی باید بیاد که تو در دایره رفتار ایمانی قرار بگیری، بعد در دایره رفتار ایمانی که قرار گرفتی تازه نوبت به شفاعت، غفران و توکل میرسه. تو اگر از عمل کم و کاست گذاشته باشی به اون میزان کاستی ایمانی داری و کسی که کاستی ایمانی داشته باشه مورد شفاعت نیست. همه تلاشت رو بکن، هر چه میتوانی عمل، آن چه در توانت هست عمل بیار. اگه کم و کاستی داشتی ما اهل بیت جبرانش بود، این میشه شفاعت. همه تلاشت رو در دقت و انضباط رفتار و عمل به خرج بده. اگر مسیری رو اشتباه رفتی، چیزی از تو از دست رفت به واسطه این اشتباه، غفران یعنی التیام زخم. ما میایم التیام زخم برای تو ایجاد. همه تلاشت رو در عمل انجام بده. عرضم به حضورتون که اگر خوردی به بنبست، بدون که این بنبست واقعی نیست. آقا وقتی میخوان توکل رو توضیح بدن در این درس ها، اشاره به داستان جناب موسی میکنن. میگن قوم موسی فرار کردن، قوم فرعون بیدار شدن، دیدن اینها فرار کردن، سواره تعقیب کردن، موسی و قومش خوردن به بنبست، خوردن به رود نیل که کرانه نداره و عرضم به حضورتون که امکان رد شدن ازش وجود نداره. قرآن میگه ولما تراءت الفئتان، انقدر دو گروه نزدیک شده بودن همدیگر رو میدیدن، همدیگر رو میدیدن. اینجا قوم موسی توکل نداشت، چیکار کرد؟ گفت موسی انا لمدرکون، این بنبست، اینم که رسید، الان خدا بخواد کمک کنه چه کار میکنه؟ خدای تو چه میتونه بکنه؟ تمام شد کار. اما توکل یعنی این. آقا میگن اگر کسی توکل داشته باشه، عاملی برای افسردگی نمیمونه، عاملی برای فروپاشی روانی نمیمونه، دلیلی برای خودکشی وجود نداره. توکل یعنی این، تو اگر عمل لازم رو به میدان آوردی، اگر خوردی به بنبست، بدون این بنبست واقعی نیست. لذا موسی صدا زد، قال کلا انما ای ربی سیهدین، خواهید دید ما تنها نیست، خواهید دید این بنبست واقعی نیست. تا رفتار متوکلانه از خودش نشون داد و خدا رو قبول کرد و توکل به خدا کرد، به خدا تکیه کرد که این بنبست ها رو بشکنه، ندا رسید موسی اضرب به عصاک البحر، بزن، همین بنبست راه نجات توست. نتیجه نفهمیدن مفهوم ایمان است که ما کمکاری میکنیم و امید به شفاعت داریم. ما در ناحیه عمل اقدام لازم رو نداریم و امید به غفران داریم. طرف آمد در مسجد، پیغمبر فرمود شطورت رو چه کردی؟ گفت به توکل خدا رهاش کردم. پیغمبر فرمود زانوش رو ببند و بعد توکل کن. عمل لازم رو انجام بده. اگر عمل رو انجام دادی دیدی شطورت نیست به خدا اتکا کن، اون قطعا گم نمیشه. نباید هیچ چیزی در منظومه فکری ما عدل عمل باشد. حالا ما اینها رو هی در ساحت‌های فردی میگیم، در ساحت‌های اجتماعی هم همینه. ما برخیمون گمان کردیم که چون به نام دین و به نام اندیشه دینی قیام کردیم، خدا امور اجتماعی رو جلو میبره. ما هر کم و کسری که میخوایم بگذاریم در ناحیه عمل، خدا این جامعه رو پشتیبانی میکند، این جامعه شکست نمیخورد، این جامعه نه، اینطور نیست. ما اگر رفتار اجتماعیمون از مدار خارج بشود، به جای اینکه در زمره سنت‌های منجر به پیروزی باشیم، میریم در زمره سنت‌های منجر به شکست. این اساساً سنت خداست که لیس للانسان الا ما سعى، دستاورد انسان به واسطه رفتار اوست، به واسطه ظهور و بروز رفتاری او در اوست. و اینجا خیلی خطر وجود دارد که ما بعضی از چیزها رو در حد اعتقادات نمادین و قلبی نگه داریم. اینجا خطر خیلی جدی است. چرا؟ چون اون اعتقادات نمادین و قلبی گاهی عامل تخدیر میشه، آدم از وضعیت موجودش راضی میشه. حضرت به فرزدق گفتن از کوفه چه خبر؟ گفت حسین جان قلوبهم معک، خیلی دوستت دارن، خیلی دوستت دارن، عاشق تو هستن، با نام تو اشکها سرازیر میشه، قلبها میشکنه. اما سیوفهم علیک، برات شمشیر کشیدن. چطور اینا قابل جمعه؟ چطور من رو دوست دارن، برای من شمشیر کشیدن؟ حسین جان این رو بدون، اینها تو رو برای حال خوش میخوان، در حد اعتقادات نمادین یه حسینی بگن باید صفا کنن. اگر تغییر رفتار از اونها بخوای، اگر تغییر مناسبات زندگی از اونها بخوای، اگر بخوای هزینه ایجاد کنی قبل از اینکه دشمن برای تو شمشیر بکشد، اونها برای تو شمشیر میکشن. چرا؟ چون این محبت ظهور و بروز رفتاری پیدا نکرده است. در روایت فرمودن کذب من ادعا محبتنا ولم یعمل به سیرتنا، دروغ میگه کسی میگه ما رو دوست داره اما بنای عمل به سیره ما رو نداره. چه دوست داشتنی است که در ناحیه عمل ظهور و بروز پیدا نمیکنه؟ چه محبتی است که در او تغییر رفتار ایجاد نمیکنه؟ این روایت خیلی عجیبه، انسان از خودش شرمنده میشه. فرمود دروغ میگه کسی میگه من رو دوست داره، این روایت روایت قدسی است، دروغ میگه کسی میگه من رو دوست داره همه شب رو میخوابه. این محبت محبت واقعی نیست. چرا؟ چون ظهور و بروز رفتاری نداره. ما اگر بدونیم در این فضای عشق و عاشقی های مجازی امروز معشوق سر ساعتی جایی هست، از چند ساعت قبل بیخواب میشیم. خدا سر قرارش نیمه دل شبه. آخرین باری که ما نیمه دل شب رو دیدیم، دست به آسمان گرفتیم، کی بود؟ چرا رفتار مؤمنانه در ما وجود ندارد؟ چرا به انباشت الفاظ و یک سری اعتقادات نمادین اکتفا کردیم؟ اینجاست که جامعه درون تهی میشه. ایمان پیوست رفتاری میخواد و باید این پیوست رفتاری اتفاق بیفتد، و الا ما جامعه با محفوظات دینی داریم به جای اینکه جامعه اهل اقدام و رفتار دینی داشته باشه. یکی از چیزهایی که گاهی انسان بهش فکر میکنه و از خسارتی که کرده اذیت میشه این است که سالیانی است کسی رفت و آمدی به هیئت و جلسات آل الله داره، اما تغییر خلق و رفتار درش اتفاق نمیفته. اینجا او اساسا وارد به محدوده ایمان نشده است، وارد به محدوده ایمان نشده است. و یحملون اسفارا، به خودش کتاب بار زده، ولی چون اهل عمل نیست اساسا او مؤمن نیست. مؤمن کسی است که اقدام میکنه، عمل مقتضی دانش رو شون بیاره. دیدم در سوالات کسی پرسیده بود که چطور خب این عمل ایجاد شه. باید ما به میزانی که معلومات دینیمون درمون اضافه میشود بنای عمل داشته باشیم. اون شخص اومده بود بین پیش علامه طباطبایی، تقاضای نصیحت کرده بود، علامه نصیحتی کرده بودن، بار بعد اومده بود نصیحت بعدی خواسته بود. علامه گفت چقدر به نصیحت قبل عمل کردی که نصیحت جدید طلب میکنی؟ به میزان دانستت بنای عمل داشته باش، حرص به انباشت مباحث دانشی جدید نداشته باش، دنبال این باش که به میزانی که میدانی عمل بکنی. این عبارت روایت راهبردی است که بارها و بارها اون کسایی که با آقای بهجت ارزم به حضورتون مراوده داشتن از زبان آقای بهجت شنیده بودن. آقای بهجت دائما در مقام نصیحت این رو میگفتن: من عمله بما یعلم ورثه الله علم ما لا یعلم. اگر کسی به میزانی که میداند عمل کند، اون میزانی که نمیداند خدا به او ملهم میکنه، خدا در جان او میندازد. اگر کسی میخواد وضعیت دینداریش رو امروز سنجه کنه، برگرده به خودش ببینه چقدر عمل مؤمنانه درش وجود دارد. عمل مؤمنانه مهم است. ما خیلی چیزها رو میدونیم بهش عمل نمی کنیم. به صرف دانسته اکتفا کردیم و از اینکه میدانیم عرضم به حضورتون که آرام هستیم. التیام عرضم به حضورتون که التیام وجدان داریم. وجدانمون آرامه که من اینها رو میدونم. خب دانستنش فایده ای داشت اگر به مقام عمل نرسد. شیخ شوشتری جای منبر میرفت، قبل از اون کسی آمد پله اول منبر، گفت خدا رحمت کنه هر کی هر جا هست یه قدم بیاد جلو. خدا رحمت کنه هر کسی هر جا هست یه قدم بیاد جلو. بنای عمل اگر باشد همینه. شیخ رفت بالا گفت من هر چی میخواستم بگم این آقا گفت. خدا رحمت کنه هر که هر جا هست یه قدم بیاد جلو، تغییر در خودش ایجاد کنه، بنا عمل بذاره، حرکت بکنه، در جا نزنه. در روایت فرمود من ساوا یوما فهو مقبون. اگر کسی دو روزش یک جور باشد خسارت کرده، باخت داده. ما روز به روز گاهی پسرفت می کنیم. ظهور و بروز ندارد ادبیات ایمانیمون در رفتارمون. و اینجا خطر این وجود دارد که در بزنگاه نصرت ولی خدا آسیب بخوریم و اونجا توان نصرت پیدا نکنیم. متشکرم. رکن اول ایمان رو توضیح دادیم، فردا انشاءالله ارکان بعدی ایمان رو، دو رکن بعدی ایمان رو توضیح میدیم و وارد میشیم به کارکردهای ایمان. اگر لطف کنید چت رو باز کنید، در چت اگر سوالی هست طرح بشه. بزرگواران اگر مثل دیروز چند نفری هم میکروفونشون رو درخواست داشته باشن باز بشه، سوالاتی داشته باشن، سوالاتشون رو بفرماین، انجام وظیفه میکنیم. اگر لطف کنید چت رو باز کنید. اگر کسی لازم هست میکروفونش هم باز شه دستش رو بلند کنه. میفرمایند در پولیکوپی پایان درس اول میگن هر حرکتی مسبوق به ایمان است، سخن از کل حرکات روزمره زندگی است. و در ادامه میفرمایند ایمان به هدف و راه و تلاش با توجه به مقدمات بالا، این سه ایمان در هر حرکتی باشد حرکت به سوی محل. حالا نفهمیدم سوال، ولی اگر سوال از این استش که مسبوق به ایمان بودن به چه معناست؟ مسبوق به ایمان بودن یعنی این که بدانیم هر عملی که ما انجام میدهیم قبلش باید گرایش هایی در ما شکل گرفته باشه. اینو راجبش صحبت میکنیم. ما به صرف دانسته ها عمل درمون شکل نمیگیره، باید گرایش در ما اتفاق بیفته، شوق اکید در ما اتفاق بیفته. اما این گرایش و شوق اکید اگر به ناحیه اقدام نرسد، مسئله کامل شده نیست و اینجا ما مؤمن نیستیم. یه چیزی رو جناب آقای عبداللهی پرسیدن که آقا میگن که تقوایی که ما میگیم تقوای مقرونه به عمله، تقوای ایستایی نیست. آقا میگن تقوای ما تقوای احبار و رهبان نیست. ما اقدام میکنیم اما سعی میکنیم متقی باشیم، دل از مسئله های اجتماعی نمیکشیم. لذا آقا میگن که مسلمان زره لازم در مقابل آسیب گناه بر تن می پوشد و مارد منطقه گناه می شود برای دستگیری گناهکاران. این در امر اجتماعی است. خلط بین امر اجتماعی و فردی نباید بشه. در امر فردی اتفاقا ما نزدیک نمی شیم، مثل مسائل رابطه محرم و نامحرم، یا اتاق خلوت وارد نشید، عکس او، تفکر او. اینجا اتفاقا ما دو جور تقوا در ادبیات شهید مطهری می شنویم، تقوای دفع و تقوای رفع. تقوای دفع یعنی ما نزدیک نمیشیم، ما در محبت دنیا نزدیک نمیشیم، در ارتباط با جنس مخالف نزدیک به خط قرمز ها نمیشیم. اما در امر اجتماعی تقوامون این نمیتونه باشه که بگیم خب ما به امر اجتماعی و مسائل سیاسی نزدیک هم نمیشیم، نه، وارد میشیم، عمل از خودمون بروز میدیم، اما سعی میکنیم خودمون رو حفظ کنیم. عرض کردم فرمودن دلیل اینکه تا عمل نیاد ایمان محقق نمیشه، دو تا استدلال قرآنی آقا کردن. یکی اینکه آیات مقرون با پیوسته رفتاری است، الذين آمنوا و عملوا الصالحات، الذين آمنوا و هاجروا. و بعد دو مثال آقا میزنن که کسانی که دانسته های عمیق قلبی داشتن اما چون عمل مقتضی نمیارن، قرآن اینها رو شماتت میکنه. فرمودند که موسی مردمش ایمان نداشتند ولی خدا کمکشون کرد. اینجا تأثیر ولی است. ایمان و توکل ولی و حرکت مردم در پرتو ایمان و توکل ولی باعث می شود که اثری بر کل جامعه مترتب می شود. یکی از آثار ولایت این است. بخشی از جامعه در پرتو تفکر ولی مؤمنانه عمل می کنند، برکاتش بر سر عموم نازل می شود. این پاداشی است که خدا به مؤمنین می دهد، نه به عملها. دلیل این که در ما عرضم به حضورتون که عمل شکل نمی گیرد چیه فرمودن؟ این خودش موضوع بحثی است. چندین شب باید راجع به این صحبت کرد. من در ماه مبارک در جلسات شب 10 شب دارم صحبت میکنم راجع به این که فاصله آرمان و عمل در ما از چه ناحیه ایجاد میشه و این عرضم به حضورتون فاصله نتیجه چیست. اونجا راجع بهش صحبت میکنیم. دو تا سوال بنیادینی که دیروز گفتیم این بود: قواره یک نظام توحیدی چیست؟ چگونه میتوان یک جامعه ولایی ایجاد کرد؟ خب من عمده سوالات رو دور زدم و سعی کردم جواب بدم. تقریبا سوالات جدید نیست. ممنونم از همه بزرگوارانی که خدمتشون بودیم. ببخشید اگر مطالب در سطحی که شما میخواید نبود. من تلاشم این بود که منظم مبتنی بر این حضور شما مطالب رو تقدیم بکنم و مطالب رو نظم بدم. صوت جلسات شبها فاصله آرمان و عمل رو مجموعه هیئت لواء حیدر کرار جلسه آسد امیر حسینی تو کانالشون ظاهرا میذارن. هش فرمودن چرا شروع مباحث از تقواست در بین عرائزم اشاره کردم. عمل به معنای رفتار ایمانی بخش مهمیش تقواست. تقوا یعنی دور شدن از حریم. عرضم به حضورتون که ناهنجاری های دینی و گاهی هم تقوا جلوه عملیاتی هم به خودش میگیره. ولی آقا میبرن در تقوای اجتماعی، میگن تقوا یکی از ظهور و بروزهای تقوا این استش که لغزش های هم رو میبخشن. عرضم به حضورتون که وقتی آیات الهی بر اونها خوانده میشود قلبشون وجل میشود. اینها نشانه های یک عمل مؤمنانه است. تقوا رو از باب همون عمل مدخل قرار دادن. میگن این تقوا تقوای ایستایی نیست مثل احبار و رهبان، تقوای عملیاتی است. خب ممنونم از همه بزرگواران. ظاهرا سوال جدیدی دیگه تر نشده. انشالله که این شبها هم دیگر رو از دعا محروم نکنیم. بله، درسنامه خوبی راجع به همین مباحث ایمان در نگاه با دانش آموزان وجود دارد تحت عنوان این که چطور به چشم خدا بیاییم. این رو برخی از شاگردان آقای صفائی بر اساس نظام فکری آقا تدوین کردن. بحث خیلی خوبی شده. من فکر میکنم در مجموعه کانون پرورش فکری استان خراسان این رو تدریس کرد. خب ممنونم. ظاهرن همه موارد عرض شد. اینکه کتب شهید مطهری رو بخونیم یا آقا، دیروز یه توضیحی در ضمن طرح ولایت عرض کردم. در روز اولم گفتم آقا یه اشکالی به شهید مطهری میگیرن در برهه‌ای از زمان که راجبش توضیح دادن. کلاس نهج البلاغه صبح ها متاسفانه ضبط نمیشه. آقا دیدار دانشجوها پارسال فرمودن که دو تا آرمان دانشجو داره. آرمان اول تشکیل حکمرانی دینی است. آرمان دوم ایجاد یک مدل موفقیت موفق در حکمرانی است. در ذیل آرمان اول گفتن برید مباحثی که من قبل انقلاب تحت عنوان منشور حکومت علوی گفتم بازخوانی کنید. خیلی مباحث دقیقه. بسیار بسیار مباحث اون جلسه دقیق است که حالا توفیق هست صبحا در کرج در خدمت دانشجویان بعد از نماز صبح این مطلب رو طرح می‌کنیم.
سلام علیکم استاد مصطفی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید سوال دارم، البته دوستانم اینجا نوشتن. سوالش این بود که چرا حضرت آقا از ایمان شروع کردن و اون جزوه که برای نوجوانم بود، خواهشم رو گروه بذار چی استفاده کنیم.
عرض کردم شروع از بحث ایمان به خاطر این است که اون فوق‌العادگی که دیروز گفتیم در کتاب وجود داره که ایجاد ارزش سازی و شبکه رفتاری زیر ساختش در مباحث ایمان، یعنی شما در مبحث ایمان باید حل کنید که هر اعتقادی کنارش پیوست رفتاری نباشد ارزش گذاری دینی ندارد. اینو که حل کردی، حالا میتونی بری به طراحی شبکه احکام دینی، شبکه رفتاری دینی. قبلش وجه التزامش رو در مباحث ایمان ایجاد کردی، لذا آقا میخواد چون بپردازد به اون شبکه رفتاری و ضرورت اقدام به اون شبکه رفتاری، اول میاد ایمان رو طرح میکنه که من اگر میگم اگر رفتار کنار اعتقادات اتفاق نیفتد فایده ای ندارد، این رو دارم از کجا میگم؟ این رو دارم از مباحث ایمان به شما میگم. لذا شما در روایات هم عرض کردم در کتاب الایمان و وسائل ببینید، مدخل و باب اول این است که آیا ایمان عقل و قلب است یا باید عمل کنارش بیاد. چون آقا میخواد شبکه رفتاری بدهد و میخواد ما اهمیت شبکه رفتاری و اقدام به اون شبکه رفتاری رو بفهمیم، مبحث ایمان رو مدخل کتاب قرار داد.
ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. خب متشکرم. آقا غفران رو وقتی میخوان تعریف کنن، اول از بررسی واژه قرآنی شروع میکنن و بعد میان در تطبیق منظومه قرآنی قرارش میدن. میگن غفران یعنی التیام زخم، بعد میگن زخم در مسیر عمل ایجاد میشه. کسی جایی بشینه که اتفاقی به عمل که میکند زخمهایی میخوره، خدا میگه اون زخمها رو من برات التیام میدم انشاءالله. اینکه چگونه از مباحث این کتاب برای کار با نوجوان در حوزه حجاب و عفاف استفاده بکنیم، عرضم به حضورتون این رو در فکر کنم 3 یا 4 جلسه آینده در بحث منظومه خوشبختی یادآوری کنید خدمتون عرض کنم. اون منظومه خوشبختی به شدت میتواند ادبیات تبیینی خوبی در حوزه عفاف و حجاب باشه. 3 یا 4 جلسه آینده به اون مبحث میرسیم. خب من چند بار خدافزی کردم دیگه، واقعا خدافزی آخر باشه. ببخشید من خجالت میکشم گاهی سوالی طرح میشه پاسخ بذارم. در کانال باقی سوالها رو اگر عرضم به حضورتون که بفرمایید انجام وظیفه میکنم. خانم باقری سوالتون رو متوجه نشدم که اگر جواب ندادم شاید ازش گذشتم، اگر میخواید سریع بپرسید تا انجام وظیفه کنیم. همه سروران خودم رو به خدا میسپارم، انشالله که به برکت این مباحثه علمی خداوند این ماه مبارک رو ماه مبارک بندگی و سلوک برای همه ما قرار بده و در پایانه این ماه مبارک ما به نقطه ارزم به حضورتون که بندگی کامل برسیم و رفتار مؤمنانه در اون شکل بگیره. اجازه مرخصی میخوام.
ببخشید اجازه هست منم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
من سوالم اون تو هم در زمینه اون پولوکوپی پایان درس پرسیدم، فکر کنم درست ننوشتم منظورم رو. مقصودم اینه که وقتی ما مباحث رو میخونیم گویا که بحث از ایمان به خداه که اگر ایمان به خدا تبدیل به حرکت نشه فلان و فلان، ولی پولوکوپی پایان درس میگه که هر حرکتی باید ایمانی داشته باشه، مسبوق به ایمانی باشه. یعنی من هر حرکتی که انجام میدم باید مسبوق به یک ایمانی باشه، حالا ایمان به هدف، ایمان به راه، ایمان به تلاش، و این ایمان باید تبدیل به حرکت بشه. میخوام ببینم که آیا من درست فهمیدم فهم من از این
پسی که توی پولوکوپی اومده. من عرض کردم ما اگر عملی مبتنی بر یک ایمان یعنی یک نظام معرفتی و یک گرایش قلبی نباشد میشه عمل پراگماتیستی، یعنی عملگرایی صرف، مبنا ندارد عمل. لذا عمل ما وقتی ما عمل درمون اتفاق میافتد که گرایش قلبی داشته باشیم. گرایش قلبی چیه؟ یعنی که من بر اساس یه نظام معرفتی بفهمم که این هدف در این مسیر برای من قابل تأمین است و من این هدف رو دوست بدارم و از مسیرش هم لذت ببرم. لذا اینها اگر
مثلا
نیفته. بله بله بفهم.
مثلا فرض بکنید من امروز میخوام برم سر کار، پیش خودم میگم که من ایمان دارم به این که باید امروز فلان منطقه سر کارم باشم و الا حالا یه همچین عوارضی، یعنی این ایمانیه که باعث حرکت من به سمت محل کار من
از
میشه.
ایمان است. بله، این ایمان اگر بیاید، این گرایش، این شوق اکید که حالا در مباحث اصولی میگن شوق اکید، شوق اکید اگر آمد کنارش عملی هم جلوه گرفت، حالا اون ایمان، منظومه ایمانی قرآنی هم ایجاد می شود.
آها، یعنی این ایمان بالاخره منو به اون ایمان به خدا و پیغمبر اینا
بله
میرسونه.
بله اگر این ایمان
پس چرا
اولیه
نرسونده تا حالا؟ فرض کنید توی
اگر
کسی که کافره چرا نرسوندتش به
این همون آسیب شناسی است که عرض شد. اون کسی که ایمان اولیه رو، یعنی اون نظام معرفتی و اون گرایش قلبی رو درش وجود ندارد، قاعدتا به سمت عمل نمیره. حالا یا اون ضعف معمانی معرفتی است، یا ما کارکردهای دین رو نفهمیدیم، گرایش پیدا نکردیم، یا نه همه اینها هست، هم دوست داریم هم نظام معرفتی داریم، موانعی وجود دارد که ما رفتار از خودمون بروز نمیدیم. حالا برای اینکه رفتار از خودمون بروز بدیم، دونه دونه باید اینها رو درست کنیم، همون مباحثی که شبها گفتم. نظام معرفتیمون رو ببینیم خللهاش چیه، اون مباحث انگیزشیمون رو ببینیم مسائلش چی است که در ما شوق به حرکت ایجاد نمیکنه، و اگر شوق هست و نظام معرفتیمون درسته، موانع رو ببینیم چی از سر راهمون برمیاد.
بسیار خوب، ممنون از وقتی که گذاشتید.
التماس
دعا.
خب ممنونم از همه بزرگواران، بدون هیچ فوت وقتی چون سوال جدید میاد، و السلام علیکم و رحمت الله.